گفتم خدمتتون در تایید فرمایش اساتید که در استودیو هستن، کاپتن اسرافیلی و جناب مهندس سهیلی، سرمایه گذاری در این بخش بسیار حائز اهمیته، چه در بخش اپریشن عملیات پرواز و ایجاد شرکت ها و به اصطلاح همون راه اندازی ایر تاکسی، چه در بخش تولید. همونطور که آقای مهندس سهیلی در بخشی از فرمایشاتشون فرمودن، این بخش نیست که ما بخوایم یک شبه همه چیز رو خودمون درست بکنیم. کشورهای بزرگ دنیا با انتقال تکنولوژی این کار کردن و اینکه حالا مثلا فرض بکنیم موتور تو دو سه کشور دنیا ساخته میشه، بدن خود هواپیمای مثلا ایرباس من شنیدم تو 7-8 کشور یا 11 کشور در اروپا تولید میشه بنا به توانمندی ها و بنا به اصطلاح توجیه اقتصادی که وجود داره. در نتیجه ما اگر بخوایم بگیم 0-100 هواپیما رو خودمون میخوایم بسازیم، حتی یه هواپیمای کوچیک، این در بازار امروز، در صنایع امروز و در به اصطلاح دنیای امروز یک حرف واقعا نشدنی هست. همه ابزار پرنده و وسایل نقلیه و کارخانه جات و همه اینا تعامل بین چند کشور توانمندی ها هستن. حالا اینکه ما کجای کار قرار گرفتیم، بزرگترین بحث دست سرمایه گذاری هست. سرمایه گذار موقعی پولش رو وسط میاره که توجیه اقتصادی داشته باشه، چه سرمایه گذار داخلی چه سرمایه گذار خارجی. یکی از معضلات ما معضلات بانکیمون هست در این بخش، چه در تولید چه در عملیات. وقتی ما با بهره‌های بانکی بالای 10% طرف هستیم، حالا من خوشبینانه دارم میگم بالای 10%، بالای 20% هستیم، هیچ صنعتی نه تنها صنعت هوایی رشد نخواهد کرد. شما وقتی فایننس‌های خارجی
رو... ما سرمایه گذاری که نیاز به تسهیلات بانکی نداشته باشه نداریم؟ چون بر اساس توضیحاتی که دوستان میدن، خب یه صنعت کاملا سودآور هست و ظرفیت خالی زیادی تو کشور وجود داره. نداریم سرمایه گذاری که بالاخره بیان تو این حوزه و بدون تسهیلات بانکی و اون مشکلاتی که حالا تو بحث بهره‌های بانکی
هست. ببینید سرمایه گذاری خارجی، خود من مذاکره داشتم با چند تا ایرانیان خارج از کشور یا بعضن رابطه سرمایه گذاران خارجی بودن، راغب به ورود به این حوزه هستن.
بله.
اما مخصوصا در ایران که هزینه های پرسنلی عملیاتی پایین هست، یه خلبان مثلا یه کاپتن خوب تو ایران نزدیک 3 میلیون تومان حقوقش هست، در صورتی که همین در امارات داره نزدیک 20,000 دلار حقوق میگیره. برای
چقدر؟ 3,000 دلار؟
20,000 دلار. 20,000 دلار داره حقوق میگیره. یعنی خلبان
که همینم باعث مهاجرت خلبان های ما شده دیگه.
بله دقیقاً همینطوره. این که عرض میکنم ما در
حضرت آیت الله رئیسی تو همین جلسه ای که جناب پازوکی تو همین جلسه ای که با ایرانیان مقیم تاجیکستان داشتن اخیراً، آیت الله رئیسی فرمودن که دولت 13 تضمین میکنه هم سرمایه شما رو، هم سرمایه گذاری شما رو، هم سود شما رو، و خیلی باغ سبز خوبی نشون دادن به ایرانیان خارج از کشور که این پیام رفت برای کل این 4.5 میلیون ایرانی که توی خارج کشور هستن. فکر میکنید که این اتفاق خواهد افتاد و میتونیم بخشی از سرمایه حداقل ایرانیان خارج کشور رو بیاریم تو این حوزه؟
خب من خدمتتون، هم ایرانی خارج از کشور هم خارجی، ببینیم سرمایه گذار دنبال سودشه.
بله.
سرمایه گذار خارجی یا ایرانی که وارد این سیستم میخواد بشه، میگه من 80 در این عرف بین الملل هست، 80% پولم رو میارم. حالا خیلی راغب باشه 80ش میشه 85%، میشه 90%، از اون طرف کمتر میشه 70% پول رو میاره.
بله.
بقیهش هم منابع داخلی باید تامین بشه که این منابع داخلی تضمینی باشه که من وقتی پولم رو تو این کار میارم، این کار اینجا انجام میشه.
بله.
همه جای دنیا همین، شما تو بخش معادن هم بریم همین،
یعنی 30% 40% باید منابع داخلی استفاده کنه،
20% به طور
و تو این حوزه بانک ها همکاری نمیکنن.
خب ببینید، شما وقتی همین 20% رو شما بیارین، یه هواپیما که 5 میلیون دلار قیمتش، حالا مثلا تو ایرلاین من خدمتتون عرض میکنم، 20%ش میشه چقدر؟ حالا این به 5 بکنیم که 5 تا هواپیما باید باشه که شرکت را بیفته، مثلا فرض بفرمایید شما 1 میلیون دلار برای هر هواپیما میشه 20%ش، هواپیمای کار کرده 30 سال کار کرده که قابل قبول برای سازمان هواپیمای کشوری، هواپیمای ایمن و سیف است، میشه 1 میلیون دلار. سازمان میگه شما 5 تا هواپیما باید وارد بکنی که من بتونم این کارو انجام بدم. خب 5 تا هواپیما وارد میکنیم، 5 تا 1 میلیون دلار میشه چقدر؟ 5 تا 1 میلیون دلار میشه 5 میلیون دلار. این دیگه حساب سرانگشتی 250 میلیارد تومان باید اینجا سرمایه‌گذاری.
جناب پازوکی، آقای مهندس سهیلی میفرمایند که ما تو این 60% شرکت‌های خصوصی که دارن در اتحادیه عضو هستن و همکاری میکنن با اتحادیه، 60% که دانش بنیان هستن، این توانایی حداقل مونتاژ و تولید و اینها در داخل وجود داره، بعضی از قطعات در داخل و بعضی از قطعات یا حالا قطعات موتور و اینها وارد بشه. به نظرتون چرا دولت نمیاد یه مقداری حمایت بیشتری بکنه از این شرکت‌های دانش‌بنیانی که میتونن، ما بالاخره شعار تولید حمایت از تولید داخل میدیم، شعار جهش تولید میدیم، شعار رونق تولید میدیم، چرا این اتفاق نمیفته؟ اینجا گیر کار کجاست؟
ما همه چیز رو نباید به گردن دولت بندازیم. یه سیکل معیوبی در تولید وجود داره.
بله.
اون سیکل معیوب بازار هست. مثلا فرض بفرمایید قطعه‌ای که برای یه هواپیما توی ایران داره ساخته میشه، این هواپیما چند تاش داخل ایران داره تولید میشه کار میکنه.
بله.
ما باید بازار جهانی در تولید داشته.
خب همین الان آماری که دوستان میدن میگن ما حداقل 4-5 هزار فروند هواپیما نیاز داریم، حالا هم ای تاکسی و هم هواپیماهای بزرگ.
خب ببینید، این اون موقعی که این بازار ایجاد بشه، صنایع هم به اون سمت خواهند رفت. روز اول که این ماشین رو، همون مثال ساده که خود شما میگین، میان پراید رو داخل ایران مونتاژ میکنن، قطعاتش رو میارن، ولی وقتی تعداد میره بالا، خودروساز داخلی، قطع ساز داخلی این رو تولید میکنه. شما فرض بفرمایید کدوم سرمایه گذار بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، قطعه ای رو تولید بکنه برای هواپیما، مثلا برای 20 تا 30 تا هواپیمای ایرباس. این بازار جهانی باید داشته باشه. من میگم اصلا من به کار کیفیتش کاری ندارم. من حد دارم که تولید کنندگان ایرانی اگر بخواهند، نمیگم الان هست، اگر بخواهند میتونن با استانداردهای بین المللی کار بکنن.
برای صادراتش دچار مشکلی ما؟
بله.
برای صادرات این قطعات دچار مشکل میشیم؟
صادرات کل کشور دچار مشکله، فقط این نیست. محصولات
بحث برگشت ارز داره.
بله، بحث برگشت ارز داره، بحث بازاریابی داره، بحث تأمین به موقع داره. شما کالایی رو که تولید میکنید،
امکان جناب پازوکی، امکان مشارکت با این شرکت های بزرگی که در دنیا هستن و تولید قطعات میکنن نداریم؟
امکانش هست، باز اون هم برای مسائلی که تو بین الملل برای ما اتفاق میفته، اونها خوب شاید یه جای پا پس بکشن، وقتی که نتونن پولشون رو برگردونن، وقتی امنیت سرمایه نداشته باشن، وقتی سیستم بانکی نتونه اتصال رو برقرار بکنه، اونا بگن این چیزی نیست که ما بخوایم گردن دولت بندازیم. مثلا بگیم دولت همش باید حمایت کنه. اصلا دولت الان بیاد خودش یه کارخونه رو تأسیس بکنه در فرض محال، قطعاتی رو با تکنولوژی عالی اینجا تولید بکنن و بده دست بخش خصوصی، بگه بخش خصوصی تو کننده کاری، پولش رو من میدم، من نظارت فقط میکنم. دیگه بهتر از این که نمیشه که. آقا ما این قطعی که تولید میکنیم چند تا تو ایران میخواد الان فروش بره؟ هیچی. ولی وقتی که مثلا فرض بفرمایید یک تایپ بوینگ 737 10000 تا تو دنیا داره کار میکنه، 10000 تا تولید شده، نزدیک 5000 تاش داره کار میکنه، خب این قطعه که تولید میشه برای 5000 هواپیما مورد استفاده قرار میگیره.
متشکرم جناب پازوکی، ما فرصتمون تموم هست، اگر که نکته پایانی دارید در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و حاضرین محترم در استودیو، جناب کاپتن اسرافیلی و آقای مهندس سهیلی و همچنین بقیه رفندرکاران این برنامه. امیدوارم که با برنامه های خوبی که میذارین کمک به پیشرفت صنعت هوایی بکنیم، دست بخش خصوصی رو بگیریم و همچنین شرایطی رو ایجاد بکنیم که سازمان هواپیمای کشوری بتونه وضعیت بهتری رو در خدمت دهندگان خدمات پروازی قرار بده.
متشکرم، خیلی ممنون، استفاده کردیم. برمیگردیم به استودیو و خدمت اساتید گرامی حاضر در استودیو هستیم. جناب کاپیتان کیومرس اسرافیلی، نکات پایانی اگر دارید در مورد این موانع و مشکلات و مخصوصا به سمت راهکار، ارائه راهکار برای افزایش این توانمندی های علمی داخل کشور، حمایت از شرکت های دانش بنیان و پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و کارهایی که در این حوزه صنعت هوایی انجام میشه در خدمتتون است.
من خواهش میکنم پروه فرمایش دوستان و حضرت عالی که فرمودید، ببینید خب راهی هستش که واقع گرایانه بخوایم نگاه کنیم شروع نشده. همیشه نقطه اولی رو باید داشته باشیم به این علتی که بتونیم که این راه رو به یک منزل مقصودی، حالا به اون نهایت که نرسیم، ولی خب بالاخره تو این راه یه حرکتی بکنیم و که به ثمره بنشینه. بهترین راهی که به نظر من میاد همون ایجاد یک کارگروهی هستش که به صورت موازی چندین دستورالعمل به صورت تقسیم وظایف بتونه سازمان هواپیمای کشوری در این حال قانون‌هایی که باید تنظیم بکنه رو تنظیم بکنه، بخش خصوصی بیاد جذب سرمایه گذار بکنه، قسمت آموزشیمون شروع بکنه به آموزش دادن و بسترسازی. شرکت فرودگاه ها و سازمان هواپیمای کشوری همزمان برای بستر آپریت ایر تاکسی در کشور اقدام بکنن، این چند دست با همدیگه من فکر میکنم که بشه یک ثمره خوبی ازش گرفت.
متشکرم. جناب آقای مهندس سهیل سهیلی، رئیس محترم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران. آقای مهندس، بالاخره نقش شما در این حوزه برجسته است به عنوان حلقه اتصال بخش خصوصی با دولت. ما حالا کاش تو این برنامه میتونستیم از دولتی ها هم در خدمتشون باشیم. تلاش کردن دوستان نتونستن ارتباط بگیرن با بخش‌های دولتی که مرتبط با این صنعت هوایی هست. میخوام شما به عنوان این رابطه بین بخش خصوصی و حلقه اتصال بخش خصوصی به دولت یه مقداری شفافتر بفرمایید که ما برای اینکه از این توانمندی‌های علمی که الان داریم، از این شرکت‌های دانش‌بنیانی که وجود داره، پژوهشگاه‌هایی که تو این حوزه هست، دانشگاه‌هایی که رشته‌های اختصاصی دارن، بتونیم استفاده بکنیم و یه مقداری این عقب ماندگی سال‌های گذشته رو جبران بکنیم، راهکار بدید یک دو سه چه اتفاقاتی باید بیفته.
من راجع به محاسبه بازاری که انجام شد بر مبنای تعداد هواپیماهای پهن‌پیکر می‌خواستم بگم این یک متد محاسبه هست. متد دیگه‌ای برای محاسبه تعداد هواپیماها میتونه نرخ جی دی پی باشه، که ما ببینیم بر اساس جمعیت چه درآمد سرانه ملی داریم. و حتی با همون آنالیز هم ما بیش از 1500 فروند هواپیما در حال حاضر نیاز داریم. بنابراین با یک کسب و کاری مواجه هستیم که هر آنالیزی بکنیم، چه آنالیز پورتر بگیم، تهدید تازه واردین، خب بازار بزرگی، رقبای خیلی زیادی ما اینجا نداریم، مشتریایی بالقوه وجود دارن حتی از بخشای دولتی و صاحبان کارخانجات بزرگتر، و تهدید تکنولوژیک هم این صنعت رو خیلی تحت تاثیر قرار نمیده چون خودش در لبه تکنولوژی هست. و آنالیز استبلیوتی بکنیم، بحث تهدیدهایی که ما داریم بعضا نبود قوانین و یا تغییر این قوانین هستش، و موضوعی که بستر کلی اقتصاد جامعه طوری باشه که ما نگران مهاجرت متخصصینمون نباشیم. واقعا در شرکت‌های ما این به یک موزل تبدیل شده که نگران مهاجرت خلبانان، مهاجرت مهندسین زبده باشیم. و فرصتی که داریم همونطور که عرض کردن، نیروی کار ارزان، انرژی در دسترس، بتونیم این رو به عنوان یک کسب و کار نگاه کنیم، دولت نقش خودش رو ایفا کنه. ما در بخش حاکمیتی هنوز جای کار زیاد داریم، تدوین قوانین بخشی از اون هست، تسهیل فضای پروازی برای پهپادها، برای وسایل پرنده سبک، و قانونمند کردن اونها هست. حالا وقتی که بستر آماده بشه، ما میتونیم حلقه های سرمایه گذاری رو برای یک سرمایه گذار فراهم بکنیم. ببینید، بعضی از کسب و کارها مثل ایر تاکسی میطلبه که خود بخش خصوصی بیاد فرودگاه رو ایجاد بکنه و هواپیما رو هم بخره. اون وقت سرمایه گذاریش دو جنبه، هم جنبه ملک پیدا میکنه، هم جنبه بهره برداری از هواپیما و کسب درآمد از اون. اما اگر دولت بیاد اون بحث ملک رو از سرمایه گذار بگیره، یک حلقه از بخش سوددهی این سرمایه گذار از بین میره، چون سرمایه گذار میتونسته از اون حلقه دیگه برای به فرض مثال یک مرکز تفریحی استفاده کنه، یک مرکز آموزشی استفاده کنه در کنار ایر تاکسی. یعنی میتونسته سبد محصولی
برای گرفتن زمین مشکل دارن شرکت هایی که میخوان کار بکنن.
خیر، این کار، میگم این کار رو ما باید یک مدیریت سیستماتیک روش انجام بدیم. بله، اگر زمین رو بگیره نتونه فرودگاه تأسیس بکنه، یا اگه فرودگاه دولتی با این رقیب بشه، بیزینسش ابتر باقی میمونه. بله. یا اینکه تو بخش طراحی و تولید، ما هر موقع که حمایت دولت، جمله‌ای که شامل حمایت دولت میاد، ترس برامون میداره. چرا؟ چون نیاد ایجاد رانت بکنه که اون واقعی تره از بین بره. دولت توانش رو باید در بخش حاکمیتی، در بخش ایجاد قوانین، در بخش توسعه بازار، فرهنگ سازی انجام بده. ما از سه ضلع قوانین و مقررات، فرهنگ و صنعت، مطمئن باشید که مردم ما خودشون صنعت رو میتونن. اسم این صنعت هوانوردی عمومیه، مشخص اسمش جنرال اویشن. مردم میتونن بسازن، مردم میتونن بهره برداری کنن، شرکت های دانش بنیان، شرکت های متخصصین، فناورا میتونن این کارو انجام بدن. اما اگر تضاد منافع پیش بیاد و به جای آن که دولت در بخش خودش فعالیت بکنه، بیاد کاری رو بکنه که مردم میتونستن انجام بدن، خب این حلقه‌های سرمایه گذاری همونطور که عرض کردم در این کسب و کار شکل نمیگیره و لاجرم ما توسعه رو نخواهیم داشت. بنابراین باید یه به صورت سیستماتیک نگاه کنیم. طرفی که کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه برای ایرتاکسی قطعاً میتونه یه آموزشگاه خلبانی هم کنارش داشته باشه، این هم میشه جزی از سبد محصولش و میتونه اونجا بخش تعمیر نگهداری خودش داشته باشه و اینا میتونه همش توی فرودگاه طرفش. به خاطر همین توصیه ما اینه که نقش ها مشخص بشه، اجرا بسیار مهمه. ما اسناد بالادستی به صورت مناسب داریم، اسناد بالادستی مثل سند جامعه توسعه حافظه کشور، اما در مقام اجرا نیاز داریم که بتونیم یه راهکار منظم و منسجم همونطور که جناب کاپیتان پازوکی هم فرمودند داشته باشیم.
تشکر میکنم از آقای مهندس سهیلی عزیز. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با برنامه علمی، گفتگوی علمی با موضوع توسعه ناوگان تاکسی هوایی و مسائل و مشکلاتی که در پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دانش‌بنیان‌ها و بحث‌های علمی توسعه ناوگان تاکسی هوایی باهاش مواجه هستیم. مهمانان عزیز این برنامه دو تا از خلبانان عزیز، کاپیتان کیومرث اسرافیلی و کاپیتان مهیار پازوکی بودند و همچنین در خدمت رئیس محترم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران جناب آقای سهیل سهیلی بودیم. مباحث خوبی مطرح شد. اگر علاقه‌مند بودید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل مباحث رو که امشب و شب گذشته بهش پرداختیم رو بشنوید. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور و جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه در خدمتتون بودیم. صدا بردار این برنامه سرکار خانم میر سلیمانی و هماهنگ کننده برنامه سرکار خانم معیدی بودند. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30010-35 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم،
قدم به حریم حرم گذاری با رادیو اربعین.
ایها العاشقون کربلا ایون قوم الى حج الكرامه على درب الخدامه بل الى مرسى السلامه.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی خالص،
نیتی خالص،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 MHz،
ایران صدا دات IR، رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرار برای
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته اید. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
شبتون به خیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید لحظاتی بسیار خوب تو انبا سلامتی و سعادت براتون آرزومندیم. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در ثانیه های پایانی و دقایق پایانی بخش دوم برنامه ها. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای ابراهیم اسلامی تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار، با شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو با حضور دیگر همکاران بنده تا ساعت 6 بامداد فردا تقدیم به شما خواهد شد. همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. Thank you. خدا حافظه ای هم نشین همیشه، خدا حافظه ای داغ بر دل نشسته، تو تنها سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دل، اگر شب نشینم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزم، به دل می سپارم تو را تا نمیرم، اگر چشمه ماج از غم نخوشم، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برق و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سال روز شهادت مظلومانه حضرت مجتبی اهل بیت رو به همه شما عاشقان تسلیت میگیم و همچنین سال روز شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به یکایک شما تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله که همه ما از سفره خوان نعمت پیامبر عظیم الشأن اسلام و کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام برخوردار باشیم و بتوانیم معرفت و منش این عزیزان رو در زندگی به کار بگیریم. دعوت میکنم با برنامه صوفیا از این لحظه همراه باشید.
صوفیا شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
جمله‌ای داره.